بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من خلق الإنسان فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الصلاة والسلام على حبيبه ذا أمين وحيه سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين لا سيما مولانا ومقتدانا إمام زماننا روحي له الفداء يوم على آل الرسول عظيم حلول ماه محرم الحرام رو به همه شما عزیزان به جامعه تشیع تعزیت و تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که همه شما عزیزان در این محفل نورانی که بیاد ابی عبدالله الحسین حضور پیدا کرده اید از فضائلی که فرشتگان خدا از طرف پروردگار به سوی شما سرازیر می کنند طبق اون نقل اون روایتی که مجالی فعلا برای بحثش نیست انشاءالله همه شما بهره‌مند بشید. بحثی رو چون شب اوله و مجلس دیر تقریبا آغاز شد بحثی رو خدمت عزیزان اشاره کنم که ما برای احیای دین ملزم به پذیرش خطر هستیم. عزیزان در یک کلاس درس یه مثال ساده ای عرض کنم، در یک کلاس درس در هر مقطعی معلم وقتی روز اول افتتاح کلاس وارد کلاس میشه اگر جمع 30 دانش آموز در کلاس باشند اگر از معلم بپرسی که آقا اینا از این 30 نفر امسال چند نفرشون قبول میشه چند نفرشون مردود میشه میگه که من که هنوز درسی ندادم، هنوز استعداد سنجی نکردم، هنوز امتحانی نگرفتم، هنوز هیچ خبری ندارم، نه از مردودی هاش نه از قبولی هاش. طبیعیه، این حرف هم حرف درستیه، ولی در پیشگاه پروردگار متعال برخلاف این معلم که میگه من علم ندارم، من آگاهی ندارم، پروردگار متعال از لحظه خلقت هر انسانی و طبق نقل بعضی از روایات از قبل از خلقت این انسان یعنی من و شما، حضرت آدم ابوالبشر 8800 سال قبل زندگی کرده، از اون تاریخ تا الان هر کس را آفریده پروردگار علم داشته بر این که این انسان با انتخابش، با اختیارش مسیر شقاوت رو در پیش میگیره یا مسیر سعادت رو؟ نمیخوام وارد این بحث بشم که علم پروردگار عزیزان معناش این نیست چون من علم دارم تو انسان باید این عمل رو انجام بدی، نه، معناش این نیست. معناش اینه که پروردگار از انتخاب و اختیار انسانها قبل از وقوع فعل و عمل آگاهه. پروردگار قبل از اون که من انتخاب کنم او از انتخاب من خبر داره. اینم جز علم غیب پروردگاره، عالم الغیب الا هو. طبیعتا انبیا را آفرید، ائمه خدا را آفرید. آیا پروردگار از انتخاب تک تک این عزیزان علم داره یا علم نداره؟ یه جمله قشنگی رو در دعای ندبه میخونیم و خیلی هم دقت نکردیم، از کنارش معمولا رد شدیم. و علمت منهم الوفاء به، وقتی ائمه را خلق کردی از امیر المؤمنین تا آقا امام عصر ارواحنا فدا، علمت منهم الوفاء به، تو به وفاداری این عزیزان پای دین تو علم داشتی. قبل از اون که امیر المؤمنین پا به عرصه وجود بگذاره هم تو امتحان ازش گرفتی در عالم تکوین و هم علم داشتی که علی چقدر وفادار است، برای حفظ دین تو از خودش مایه بگذاره. حسین رو شناختی که این موجود شریف وقتی پا به عرصه وجود بگذاره چقدر حاضر است برای احیای دین تو از خود خرج کنه، و همینطور فاطمه زهرا و سایر ائمه هدا. اینا رو پروردگار علم داشت و لذا این عزیزان را آفرید. برای چی؟ برای اینکه وقتی دین را خداوند متعال دین را و هدایت را خلق کرد، برای حفظ این دین و هدایت بانی میخواد، پاسدار میخواد، و خداوند ائمه دین را برای حفظ به عنوان پاسدار برای این دین آفرید. این شریعت بی پاسدار دستخوش خطرات جدی است. چرا؟ چون افرادی هستند که خداجو نیستند، هوسجویند، رو مرکب هوس سوارند نه رو مرکب تکلیف. شما عنایت کنید بر این که امیرالمؤمنین چقدر، حالا قبل از امیرالمؤمنین پیامبر گرامی اسلام، چقدر صحنه های سخت تکلیفی براش پیش اومد. تو صحنه تکلیف، تو صحنه رسالت، پیامبر گرامی اسلام چقدر صحنه های پرخطری براش رخ داد، از حد اقلش گرفته که اون زن یهودیه خاکستر را هر روز بر سر پیغمبر می‌ریخت، تا جلوه های سختی مثل جنگ خندق و احد و سایر جنگ ها. حالا تو این صحنه ها پروردگار متعال این نبی مکرم را مأموریت داده برای چی؟ برای حفظ دین. از خودش مایه بگذاره، از خودش خرج کنه که برای تحکیم دین باید خطر را پذیرفت. و جالب اینه که پیامبر گرامی اسلام در تمام صحنه‌های سخت رسالتش با لبخند این سختی را به جان می‌خره. امیرالمؤمنین پا به عرصه وجود می‌گذاره. امیرالمؤمنین در تمامی صحنه‌های خطر برای حفظ این محور دین، محوریت دین تو صحنه است. که عرض کردم هر یک از این سرنخ‌ها کلی حرف داره. سید الشهدا وقتی متولد میشه، پیغمبر اکرم چقدر این عزیز رو بغل میکنه و میبوسه. گاهی اوقات سید الشهدا یک کودک 2 ساله است، پیامبر میره تو خونه شون، اونقدر انس داره با حسین که پیامبر اکرم دوان دوان دنبال حسین 2-3 ساله میدوه و حسین هم با لبخند شیرینش که جد من میخواد منو بگیره بدو بدو در میره. بعد از دقایقی پیغمبر او رو بغل میکنه، میگیردش، بغلش میکنه، سر حسین رو میبوسه، دست حسین رو میبوسه، شکم حسین، سینه حسین، پاهای حسین رو میبوسه، آخر سر گلوی حسینش رو میبوسه. ولی تو همه بوسه ها لبخند داره. تو بوسه آخرش که گلوی حسینش میبوسه اشکش جاری میشه. چند بار این مسئله رخ داد، اتفاق افتاد. فاطمه زهرا نگاه میکنه میبینه که بابا تو بوسه آخر از گلوی حسین اشکش جاری است. اشکش جاری است، یعنی لبخند تبدیل میشه به اشک. برای چندمین بار بود، چون خیلی محسوس شد، محسوس بود قضیه، سوال میکنه از بابا، بابا چرا وقتی گلوی حسینم رو میبوسی اشکت جاری میشه؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود زهرا جان جای خنجر رو میبوسم. پیامبر تو همین سنین کودکی چند تا کد را به دیگران داد. یک کد این بود که پروردگار متعال یک رتبه عالی بهشتی برای حسین در نظر گرفته، یک رتبه عالی بهشتی. بعد هم فرمود که لا ینالها الا بالشهاده. این چند نوع ذکر شده، لا ینالها الا بالشهاده. حسین به اون رتبه عالی بهشتی نمیرسه مگر با شهادت. یعنی چی؟ شهادت یعنی چی؟ یعنی تحمل سختی‌ها برای حفظ دین. اون چیزی که امروز هر یک از ما مأموریتمون همینه. حالا گرچه ممکنه خیلی از ما از این مأموریت غافل باشی، ولی عزیزان اون چرا که به عنوان مأموریت اصلی ماست تحکیم دین با قبول خطرات، با قبول خطر، عنایت کنید. سید الشهدا تمام قامت برای حفظ دین ایستاد و خطر را به جان پذیرفت. امیرالمؤمنین تمام قامت ایستاد و خطر را به جان پذیرفت. شما رسالت امیرالمؤمنین را یک نیم نگاهی به این رسالت داشته باشید. امیرالمؤمنینی که فرصت نیست من براتون عرض کنم، در سقیفه بنی ساعده حق علی رو زیر پا گذاشتن، خط نفاق اومد خلافت رو قبضه کرد. امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین یعنی سکوت محض. امیرالمؤمنین به هر حال سکوت را، همون بچه بسیجی هایی مثل ابراهیم ابن مالک اشتر، مثل ابا محمد ابن ابابک، این چهره های وزین اومدن وارد عمل شدن و خلافت رو به جایگاه اولش برگردوندن. معاویه چه کار کرده بود؟ چقدر تفکر ناسالم را به خورد مردم داده بود؟ ابو سفیان، عزیزان اینه بگم سریع رد بشم، ابو سفیان بعد از مرگ عمر خلیفه دوم، ابو سفیان وقتی دید که عثمان خلافت را قبضه کرده، با اون مسائلی که من نمیخوام الان وارد اون بحث ها بشم که چطور شد حق وتو قائل شدن برای دومادش و خلافت را قبضه کرد، ابو سفیان اون موقع پیر شده بود و کور شده بود، مثل قلبش که کور بود چشاش هم کور شده بود. ابو سفیان گفت که نامحرم اینجا نیست، غیر خودی اینجا نیست، یعنی همه امویان هستن؟ گفتن بله. البته زبیر اونجا بود، اون روز هم زبیر تو جرگه اونها از نظر فکری قرار نداشته بود. به هر حال گفت که ببین، این جمله ابو سفیان را عنایت کنید، ابو سفیان گفت که خلافت بعد از سالها امروز به دست ما رسیده، آقایون اموی خلافت را مثل توپ فوتبال به هم پاس بدید، مواظب باشید به دیگری منتقل نشه، نه وحیی هست، نه حسابی هست، نه قیامتی هست، هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. همین انسان این تفکر رو به فرزندش معاویه داد و معاویه حاکم صاحب همین تفکر بود که فرصتی عرض کردم نیست من قضیه رو باز کنم. و معاویه هم همین خلافت را با همین تصور و تفکر به فرزندش یزید داد و یزید هم فلا خبر جاء ولا وحی نزل، وحی نیست. لعبت هاشم بالملک فلا، چقدر این سخن کفرآمیزه. لعبت هاشم میدونی چی؟ یعنی پیغمبر که در رأس بنی هاشم بود با بازی اومد خلافت رو قبضه کرد، یه چیزی اوورد خلافت رو میخواست قبضه کنه، بابا نه دینی هست، نه وحیی هست، نه قیامتی هست، نه هیچ. از این تفکر بنی امیه است. حالا پروردگار متعال که دین را فرستاد، در برابر حفظ دین رجل الهی رو فرستاد. عزیزان خیلی حساب شده است که سال 61 هجری حسین در برابر این تفکر کفرآمیز که خلافت را قبضه کرده اند بمونه. خیلی حساب شده است که مهدی زهرا در طول این مدت غیبت صغرا و کبرا، غیبت صغرا و کبرا تا به امروز و انشاءالله به زودی این قضیه تمام بشه و بمونه برای اصلاحات، عنایت کنید، اینا حساب شده است. یعنی پروردگار متعال دین رو فرستاد ولی پشت نکرد راشی بگیره بره، این دین اینم شما هر کاری دلتون خواست بکنید. نه، پروردگار میگه انا له لحافظون، ما حافظیم، ما نگهبان میگذاریم، ما پاسدار میگذاریم پای این بنای دین، و هر کس بخواد این بنا را صدمه بزنه ما گوشش میپیچونیم میچرخونیم. عنایت کنیم. یعنی پروردگار متعال نسبت به پدیده حفظ دین افرادی را به صحنه آورده که چه کار کنند؟ که دین را حفظ کنند. عنایت کنید. در تاریخ معاصر شما فکر میکنید امام راحل، امام عظیم الشأن ما، یک چهره ای، یک طلبه ایست که از قوم بلند میشه و بی حساب و کتاب میاد تو صحنه. من میخوام عرض کنم از اون دولب مبارکی که 1100 سال پیش، 1200 سال پیش رسما اعلام کرد رجل من اهل قوم، یه مردی، یک رجل الهی از قوم برمیخیزه، مردم دورش جمع میشن، ولا یجبنون، ترس در فرهنگشون نیست. یعنی چی؟ اینه که شما این روایت رو که رجل من اهل قوم، اینه بذارید کنار اون تحلیلی که خود امام امت، اونایی که سن بنده رو دارن یادشونه، امام در یک روز تولد 17 ربیع تولد پیامبر گرامی اسلام، امام یه تحلیل کوتاهی کرد ولی واقعا به اندازه یک دریا عمق. میدونی چه فرمود؟ فرمود که میدونی چرا وقتی پیامبر متولد شد از قصر انوشیروان 14 کنگره فرو ریخت؟ قصر انوشیروان 14 کنگره فرو ریخت. البته تو تکوین یه سری تغییرات ایجاد شد. عزیزانی که مدائن بودن، تو مدائن ما قبر مطهر و اون صحابی پاک رسول خدا را داریم، سلمان، و شاید من، شاید خیلی از شما عزیزان رفته باشید مدائن. من یه سفر مدائن بودم، فاصله قبر سلمان فارسی تا کاخ انوشیروان تقریبا 100 قدمه 200 قدمه. من رفتم تو کاخ، از کاخ چیزی نمونده، ولی علاوه بر اون 14 کنگره ای که ریخت، قصر انوشیروان از وسط شقه شده. درست شما دیدی یه قالب پنیر را با کارد از وسط نصف کنی و به اندازه 2 میلیمتر فاصله بین اون دوتی که باشه، دقیقاً 20 سانت فاصله ایجاد شده اون شقه ای که شب تولد پیامبر گرامی اسلام. بعد تحلیل امام امت این بود که امام فرمود که گویا پیام اون 14 کنگره این بود که 14 قرن بعد این دعوت نبوی احیا خواهد شد، یعنی انقلاب ایران. اینا خیلی حساب شده است. پروردگار دینش رو فرستاد ولی پای حفاظت دینش ایستاد، حامیان رو فرستاد، امام امت رو فرستاد. مقام معظم رهبری امروز یک جایگاه الهی داره و من سخت معتقدم که مقام معظم رهبری امروز پیام‌های ویژه خاص از طرف مهدی زهرا دریافت میکنه، ولی مأمور به پخش اون برنامه‌های ورای حقایقی که بین من و شما هست نیست. به هر حال میخوام عرض کنم که حضور سید الشهدا به عنوان حامی دین، حافظ دین، یک پدیده است که خیلی حساب شده این سفر هجرت را از مدینه به مکه و از مکه به کربلا داره طی میکنه. عزیزان، روز دوم محرم سید الشهدا میرسه کجا؟ کربلا. تقدیرهای داره رقم میخوره. قبل از اون که برسه کربلا مواجه شده، در بین راه مواجه شده با حور. عزیزان، تو تقدیرهای پروردگار هر کس پاش کج بذاره پاش قلم میشه، هر کس پاش درست بگذاره جایزه تحویل میگیره. این یه قاعده کلیه. شما صدام رو اگر هیچ کس نشناسه، شما عزیزان دزفول صدام رو با عمل کردش میشناسید. موشک های SS-20 یادتونه؟ موشک های فراگ 7 ما که فراموش نکردیم. ما چقدر جنازه از زیر آوار در آوردیم. همین صدام، پروردگار میگه که من بنده ام را دوست دارم، عمل کردش دوست ندارم، ولی به مرزی میرسه که دیگه نه عمل کردش دوست دارم نه دیگه او را دوست دارم. اونجاست که باید با یه پس گردنی چیکارش کنه؟ سقوطش کنه، ساقطش کنه. صدام اون مسیر را که شما همه یادتونه پشت سر گذاشت، ولی پایانش چی شد؟ پایانش شد بر بالای دار رفتن. خیلی از شاهان کشورهای دیگه مثل مصر رو عرض کنم، حسنی مبارک و فلان و فلان، به این سرنوشت دچار شدن. ما حرفمون اینه که پروردگار پای دینش ایستاده است و برای احیای دینش رجال الهی رو فرستاده. این رجال الهی گاهی در چهره معصومینن مثل ابی عبدالله الحسین، و بعضی در چهره غیر معصومینند که شما انسانهایی مثل امام امت و امام مقام معظم رهبری رو امروز تو صحنه عمل میبینید. خدا شاهده، من داشتم تو عراق با یک بند خدایی صحبت میکردم، میگفت آقا به خدا شما ایرانی ها نمیدونید چی دارید، شما قدر مقام معظم رهبری رو نمیشناسید. ما میفهمیم چی کار است، ما میفهمیم سیاستهاش چه نوع سیاستی است که چگونه تشیع را داره حفظ میکنه، اسلام ناب را داره حفظ میکنه. شما براتون عادی شده. ما که سیاستهای بیگانه را داریم تست میکنیم، ما میفهمیم سیاستهای ایشون چقدر مدبرانه است. اینا تصادفیه؟ نه خیر آقا، اینا تصادفی نیست. عزیزان، بحثم رو جمع کنم، بلکه انشاءالله فردا شب یه خورده سریعتر صحبت رو شروع کنیم که خیلی هم به درازا نکشه. یه پیغمبری داریم عزیزان به نام اسماعیل. در قرآن مجید، لطف کنید این نکته رو که عرض میکنم دقت کنید، در قرآن مجید دو تا اسماعیل داریم. یه اسماعیل معروف داریم که اسماعیل پسر ابراهیم پیغمبر، که نسل پیغمبر خاتم از نسل اسماعیله. از نسل اسحاق نیست. یه اسماعیل دیگه ای داریم که قرآن میفرماید که صادق الوعد، معروف به اسماعیل صادق الوعد. این اسماعیل صادق الوعد عزیزان یک ماجرای مفصلی داره. قومش این اسماعیل را، دعوت اسماعیل را نپذیرفتند، در مقابل او ایستادن، گوش بدهکار برای هدایت نداشتن. آخر سر هم این قوم لجوج و عنو تصمیم گرفتن که پیغمبرشون را زنده زنده پوستشو بکنن. از سر و صورت شروع کردن، زنده زنده پوست سر و صورت رو کندن. خداوند فرشته ای رو فرستاد پیشش. فرشته بهش گفت که یا اسماعیل، دوست داری ما عذاب نازل کنیم بر این مردم یا میخوایی صبر کنی؟ میدونی چی جواب داد؟ اسماعیل گفت که من میخوام به یاد حسین زهرا، خوب دقت کنید عزیزان، من میخوام به یاد حسین زهرا و تحملی که در مصائبش خواهد دید در آخر الزمان، من میخوام صبر پیش کنم. یعنی چی؟ یعنی همه انبیا از آدم تا آخرین نبی میدونستن ماجرای حسین چیست. که فرصتی عرض کردم دیگه، من فرصت نداره، فرصتم تمام شد. همه انبیا میدونستن که حسین کیست و لذا این اسماعیل هم میگه من بیاد حسین میخوام صبر پیشه کنم. حضرت آدم ابوالبشر، بابا بزرگ همه ما، وقتی متولد شد خداوند او را خلق کرد، نه تولدی از پدر مادر، وقتی خدا او را خلق کرد، خمرت طینت آدمی آدم به یدی اربعین صباحاً، بعد میگه که وقتی من خلق شدم بر ساق عرش پروردگار انواری را دیدم. از جبرئیل سوال کردم که این انوار کیانند؟ جبرئیل تک تک برای من اینها رو اسم برد. بعد به من یاد داد، یا آدم بگو یا حمید و به حق محمد. اون جمله معروف را جبرئیل اون روز به آدم یاد داد. بعد جبرئیل به بعد آدم ابوالبشر به پروردگار میگه خدایا من این انوار مقدسه رو نام بردی، همه رو پذیرفتم، ولی نمیدونم چرا وقتی نام حسین برده شد غمی به دلم نشست، اشکم جاری شد. خدایا این حسین کیه که با اسمش اشک من در اومد؟ بعد پروردگار به عنوان اولین روزخان برای حسین رو براش معرفی میکنه، میگه یا آدم این چهره به نام حسین را غریبان سر می برن، غریبان شهید می کنن، یهول العطش بینه و بین السماء کدخان، بین او و آسمان، بین دیدگان او و آسمان انگار دود، یعنی آتش اونچنان بر حسین در روز عاشورا غلبه میکنه که همه جا را انگار دود میبینه. علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا این نوع عزاداری به عزت سید الشهدا از همه ما قبول بفرما. خدایا عزیزانی که دستن در کار این محفل و این مجلس بودن و روزهای متعدد برای آرایش این مجلس زحمت کشیدن، خدایا قدمشون را بر پر صراط ملغزان. خدایا همه خدمتگزاران این نظام مقدس را به ویژه مقام معظم رهبری مؤید و منصور بدار. خدایا ما را حامی دین تو در دوره آخر الزمان قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.